اینجا اساس بحث اینه که توی یه اپورتونیزم معین و یه تلویزیونیزم معینی با یه نتایج سیاسی عملی زده انقلابی در مقابل احزابی که راه جستجوگر خط مشی کمونیستی هستن تحریفاتی از تئوری مارکس رو یعنی مطرح میکنه برای اینکه ازش تئوری سازش طبقاتی تئوری خیانت به انقلاب رو نتیجه بگیره و عمل ضد انقلابی خودش رو توجیه هم بکنه. ما به اون تئوری نگاه کردیم و نشون دادیم که خودلنین در همون موقع زنده و حیا حاضر از این بحث ها استنتاج تاکتیکیش هم کرده و این استنتاج تاکتیکی تأکیدی بر ضرورت پیش افتادن انقلابیگری پرولتری توی جنبش های دموکراتیک تأکیدی بر استقلال سکوت طبقه تأکیدی بر مبانی اصلی مارکسیسم در رابطه با وظایف جنبش کارگری و غیره و هیچ سه نفر از سه نمیذاره به این عقاید باید کاملا عکس شده دست اینا رو میکنه. تا اینجا بحث دورانی بود، حالا به جزئیاتش دیگه وارد نمیشیم که اونا از توری دوران چی میفهمن ماشین و نشون دادیم که برنامه ما اساسا مبتنی به یک دید بین‌المللی از موقعیت جنبش کارگریه و این مؤسسه که مارکسیسم زنده به کار بستیم و نشون میدیم که زنده بودن مارکسیسمش تناقضی نداره با اصول پایدارش. اونا هستن که تئوری رو در مقابل تئوری مارکسیسم قرار میدن، اسمش هم گذاشتن تئوری دوران. اما یکی دیگه از جلوه ساب تئوری سازش طبقاتی تو این دیدگاه تئوری رشد غیر سرمایه‌داری است. ظاهرا باز یه مورد دیگه از این که جنبش کارگری باید حتی با توجه به دستاوردهایی که داشته در روسیه شرایط عینی رو به نفع انقلاب کمونیستی و به نفع رسیدن به سوسیالیسم با سرعت بیشتر و مشقت کمتری تغییر بده تبدیل شده به عکسش، یعنی این که از نظر اقتصادی کشورهای عقب افتاده کشورهای تحت سلطه که در این مناسبت سرمایه داری پیشرفت نکرده میتونن بدون اینکه مشقت نظام سرمایه داری و دوران رشد اون از سر بگذارونن با کمک این جنبش شورایی و دورنمایی که براشون تقسیم کرده با کمک قدرت پرولتاریایی که در این کشور پیروز شده از این راحت باشن و مستقیما گذار کنن به سوسیالیسم، این تبدیل شده به سازش با طبقاتی که اساسا منافعی جز ابقاء سرمایه داری نداره. یه بازی استنتاج تاکتیکی انقلابی یک کشور معینی تبدیل شده به یه توجیه تئوریکی برای تاکتیکای سازشکارانه و ضد انقلاب. این واسلین اینجا خلاصه مسئله راه رشد غیر سرمایه‌داری نشون میده به موارد کاربرد این بحث. آیا ما میتوانیم این ادعا را صحیح بشماریم که مرحله سرمایه‌داری تکامل اقتصاد ملی برای آن ملت‌های عقب افتاده که اکنون آزاد میشود و در میان آنها اکنون پس از جنگ جنبش در راه ترقی مشاهده میگردد اشترام ناپذیر است؟ ما به این پرسش پاسخ منفی داریم. هرگاه پرولتاریای پیروزمند انقلابی در میان آنها مرتبا تبلیغ کنند و دولت‌های شوروی با تمام وسایلی که در اختیار دارند به کمک آنان بروند، در این صورت تصور اینکه مرحله سرمایه‌داری تکامل برای ملل عقب افتاده اشترام ناپذیر است نادرست خواهد. ما نه تنها باید در کلیه مستعمرات کشورهای عقب افتاده کادرهای مستقلی از مبارزان سازمانهای حزبی ایجاد کنیم، نه تنها برای تأسیس شوراهای دهقانی فوراً به تبلیغ بپردازیم و بکوشیم تا آنها را با شرایط ما قبل ساز سرمایه‌داری سازگار کنیم، بلکه انترناسیونال کمونیستی باید این حکم را اثبات از نظر تئوریک مستند سازد که کشورهای عقب مانده با کمک پرولتاریای کشورهای پیشرو میتوانند به نظام اجتماعی شوراهی رسیده و پس از طی مراحل معین تکامل بدون عبور از سرمایه‌داری به کمونیسم نهایی. این دیگه این بحث راه رشد غیر سرمایه‌داری برای کشورهای ما قبل سرمایه‌داری با وجود پرولتاریای پیروزمند و انترناسیونال کمونیست. بکنم این که در اصلا کلن این مسئله در رابطه با ایران مطرح میشه خودش اولین تحریف تئوری کرد. این دو صحبت کشورهایی است که مرحله سرمایه‌داری طی نکرده. درش پرولتاریا کوچکی وجود داره و این پرولتاریا باید سیاستش جوری باشه که دیگه لزومن کشور از مرحله سرمایه‌داری گذر نکنه. یعنی نیروهایی که تحکیم مناسبات سرمایه داری، روش سرمایه داری اهدافش رو تشکیل میدن، توسط این پروتاری مثلا حمایت نشه. بلکه راه روش تایی سرمایه داری به کمک این پروتاری پیگوزمن در پیش این کشورها قرار، در روبروی این کشورها قرار بگیره که بعد از طی چند مرحله بتونن نظام شورایی و سوسیالیسم پیاده. خب این اولا که اساس بحثش باز به سازش ناپذیر طبق کارگر فراتر رفتن از شرایط عینی هر کشور معین به سمت سوسیالیسم نتیجه میشه. یعنی با توجه به اینکه سوسیالیسم در یک کشور پیروز شده، با توجه به اینکه پرولتاریای سوسیالیست در یک کشور مستقره، با توجه به اینکه انترناسیونال کمونیستی دست کمک دراز میکنه به این نوع کشورها، پرولتاریای کوچک اون کشورها میتونه باز هم نسبت به بورژوازی از نقطه نظر اقتصادی تخفیف قائل نشه، اجازه نده که الزاما از مرحله سرمایه‌داری رد بشه، برای که با اتکا به اون جریان بتونه تفر از مرحله سوسیالیستی بشه اون کشور. خب این اساس بس که بدتر گفتم قاطعیت علیه نیروهای بورژوازی رو تاکید میکنه. ولی در مورد یه بحثش، یه جنبه بحثه که راه رشد غیر سرمایه‌داری به این معنی برای اون نوع کشورها یه توری حرکت قاطع‌تر و سریع‌تر و تعیین کننده تر پرولتاری اون کشور و حرکت مستقل‌تر احزاب کمونیست در اون کشورها ازش استنباط میشه. اینجا خودش میگه، میگه که کادرهای مستقلی از مبارزان و سازمان های حزبی ایجاد برای تأسیس شوراهای دهخانی فوراً به تبلیغ بپردازه. این بسته اینه که نیرویی که میخواد این کشور رو بیاره بیرون از اون موقعیت قبل از سرمایه داری و مستقیمان رو بردش به سمت سوسیالیسم، همون پروپرتاری انقلابیه. از این بس هیچ نتیجه نمیشه که یه قرشار اجتماعی دیگه اصلا اونا پرچمدار راه رشد غیر سرمایه داری هستن. بلکه از این نتیجه میشه که این استعداد و امکان تو این کشورها وجود میاد و شرایط جهانی مساعدی است که پروپرتاری این کشورها به سمت گذر کردن از بالای مرحله سرمایه داری سوق بده و با اینکه کوچکه این کارو بتونه موفقیت آمیز انجام بده. یه بحثه، یه بحث اینه که این به ایوان چه مربوط. این چرا تئوری راه رشد غیر سرمایه‌داری دقیقا تبدیل شده به تئوری سازش طبقاتی؟ اصلا تئوری راه رشد غیر سرمایه‌داری مگه بنا نیست در باره کشورهایی باشه که ماقبل به سرمایه‌داری هستن، عقب مانده هستن، اشکال پاتریارکال و فئودالی درش حاکمیت داره و لبه داره؟ تو ایران سرمایه‌داری، تو ایرانی که طبقه کارگر صنعتی، طبقه کارگر مزدی، مبنای استثمار امپریالیستی، مبنای استثمار کاپیتالیستی در این کشور تشکیل میده، مسئله راه رشد غیر سرمایه داری دیگه پوچه. کشور سرمایه داری دوباره باید راه رشد غیر سرمایه داری طی کنه. مطرح کردنش برای کشور سرمایه داری معنی جزی نداره که آلترناتیو غیر سوسیالیستی بذاری جلو سرمایه داری. اون آلترناتیو غیر سرمایه داری بذاری جلو فئودالیسم. یکی اومده اینجا آلترناتیو غیر سوسیالیستی اقتصادی گذاشته روی نظام سرمایه داری، که این اولین جرقه اپورتونیسم و ریویژنیسم تو همین دیدگاه است. من راجع به این میکنم زیاد لازم نباشه صحبت بکنیم، چون تز راه رشد غیر سرمایه داری نتیجه عملیش این بوده که اینا معتقد باشن به اینکه یه نیروهای ضد امپریالیستی و سمتگیری سوسیالیستی در طبقات دیگه به وجود اومده که این نیروها رو باید حمایت کرد و اونا خودشون پرچم داران حرکت به سمت خروج از سرمایه داری هست. در ایران معنی داره و حمایت کردن از اونا، استقبال طبقه کارگر، فروختن به مسئله حمایت کردن از اون. حتی جنبش کمونیستی و کارگری رو در کل، نه فقط استقلالش، بلکه خودش رو فروختن به اون جریانات، با اینکه با اعلامی که اینا دشمنان سرمایه‌داری هستند، در حالی که عملا در چه در واقعیت عملی نیروهایی که اینا ادعا میکنن دشمنان سرمایه‌داری هستند، استقلال مطرح کردن راه رشد غیر سرمایه‌داری رو برای ایران دارن، واقعیت عملیش اینه که سرمایه مالی رو حاکمیت تثبیت میکنه. اینا طبقه کارگر به دنبال نیروهایی میفرستن که به جنبش بورژوایی، و اونم تازه بورژوا دموکراتیک نه، بورژوا بوروکراتیک، میخواد رنگ سوسیالیسم بزنه. که حتی خودش هم زیاد سعی نمیکنه رنگ سوسیالیسم بزنه. این هی میخواد به اون جنبش رنگ سوسیالیسم بزنه. خود طرف با هزار لفظ و به هزار شیوه عملی ضدیتش رو با سوسیالیسم و دفاعش از مالکیت خصوصی بر نیروهای تولید و وسایل تولید اعلام میکنه، فتوا میده، قانون برای سوسیالیسم و اشکال شورای اداره کشور صادر میکنه، وضع میکنه. خود طرف ضدیتش با کمونیسم بارها اعلام میکنه در حرف و در عمل. و این میخواد بگه که این سمتگیری سوسیالیست و طبقه کارگر باید به این فروخته بشه. ما این بازم یه جلوه از توری خانان است که دیدیم که چجوری نیروی که اول راه رشد غیر سرمایه‌داری به این معنی عمومیش برای اونجور کشورها میپذیرن چهار قدم بعد کردن از نظر سیاسی در کنار حزب توده و در کنار اون سیاست‌های خائنانه ضد انقلاب قرار میگیره. مثلا اینه، در مورد اقتصاد ایران یه پاسخ به سرمایه‌داری ایران میشه در نظر اقتصادی که مشخصا ممکنه نظر عینی، اون پاسخ سوسیالیسم. هر نظام سرمایه‌داری در مقابلش فقط میشه سوسیالیسم قرار داد. اینکه در مقابل نظام فئودالی میشه چی قرار داد یه بحث است. ولی در مقابل نظام سرمایه‌داری فقط میشه سوسیالیسم قرار داد و نیروهای سوسیالیست، یعنی طبقه کارگر سوسیالیست و حزب کمونیست و نیروهای کمونیست در یک چنین کشوری اون نیروهای ترقی هستن که لنین بحث میکنه. اگر نظر اقتصادی پس داریم برای رشد غیر سرمایه‌داری مطرح میکنیم نیروهای کمونیستی، و اگر از نظر سیاسی و اشکال دموکراتیک مطرح میکنیم که دیگه روشنتره، جنبش شورایی باید اساس حرکت ما باشه. یعنی اون چیزی که قابل حمایت در ایران با همون دیدگاه، با دیدگاه لنین، اینه که با جنبش کمونیستی استقلالش حفظ بکنه که حتی در مورد کشورهای نیمه فئودال و عقب مونده این حرفو زده و قوی بشه و تبلیغش رو تشدید بکنه، صفوف مستقل سازمان بده، شوراهای دهقانی به وجود بیاره، و همین که اساس دموکراسی در این کشور باید بدلیل به دموکراسی شورایی بشه. حالا این نیروهایی که میان رشد غیر سرمایه داری و حزب توده و اکثریت به عنوان اصل کاریاشون از استبداد به این بهانه دفاع میکنه. باز میگم گفت اساس بحث اینه که چه نوع دموکراسی باید حمایت کرد. این اومده اصلا نفس این که ازن کلا باید از دموکراسی حمایت کرد و نه از استبداد با این بهانه زیر پا میزنه. یعنی اقتصاد چنان از سیاست جدا میکنه و چنان تعریف میکنه که میشه از نیروهایی که واقعا سرمایه‌داری رو تبلیغ میکنن، سرمایه‌داری رو تحکیم میکنن، حاکمیت سرمایه بر کار تروریزم میکنن و صورت قانونی بهش میدن و یه انقلاب علیه این استثمار رو خل سلاح میکنن و برون انقلاب اصلاح میکشن، اینا رو قلمداد میکنیم مدافعین گذار کم مشقت به سوسیالیسم و اون نیروهای اصلی اجتماعی رو که طرفدار دموکراسی هستن و طرفدار دموکراسی شورایی هستن و یه جنبش بالفعل شورایی هستن، برنامه‌شون شورا اساسش رو تشکیل میده، اون نیروهای معرفی کننده سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو این نظام هستن، اونا رو بلغم میکنی که چیه بعد از این کشورها از راه رشد غیر سرمایه‌داری میتونن گذر کنن. این خصلت اپورتونیستی این دیدگاه، خصلت خائنانه این دیدگاه فکر کنم در مورد ایران به خصوص مثل روز روشن. حالا در مورد کشور عقب مونده ای در آفریقا یا در آسیا در جایی که این شکل براشون رو پیش رفته میتونیم بحث بکنیم که خب بعد دموکراسی شورایی و جنبشی که بر مبنای تبلیغات پرولتاری انقلابی تو این کشورها هست، حتی به همون فرم کوچکش و حزبای کمونیستش، اینو باید حمایت کنیم. مشخصا در مورد کشورهایی که این انقلابات ملی دموکراتیک درشون شکل گرفته و راه سرمایه‌داری رو در مقابل خودشون نذاشتن و خواستن سمت‌گیری سوسیالیستی داشته باشن، سوال اساسی اینه که آیا اینا در جریان رشدشون و در جریان پیروزیشون تونستن به این اصل لنینی وفادار بمونن؟ آیا اساسا اون احکامی که در جریان انقلابشون بر علیه نیروهای امپریالیستی که حاکم بودن برشون در این جنبش ها سلطه داشته، این نظرات اون دیدگاه انقلابی بعد از پیروزی با توجه به این سمت‌گیری اقتصادی معین همچنان این نیروها این جریانات رو با همون خصلت انقلابی نگه می‌داره؟ ما مشخصا از هر جنبش ملی انقلابی دفاع میکنیم، خصوصیت جنبش کمونیستی که از این جنبش دفاع میکنه. ویتنام یکی نمونه ای از این جنبش هست، کوبا نمونه ای از این جنبش ها بود. ولی مشخصا بعد از پیروزی نیروهای دموکراسی در این کشور، آیا اساسا اون سمت‌گیری اقتصادی که به وجود میاد، اون برنامه اقتصادی که در دستور کار این دولت های ناشی از این انقلابات قرار میگیره به همون درجه انقلابی؟ خب وقتی جلوی اون راه رشد غیر سرمایه‌داری با اتکا به روسیه رو بذاریم، اینی که چجوری همین کشور که نماینده دموکراسی انقلابی هستن در طول حرکتشون به تدریج تبدیل میشن به مبلغین و نشتندگان توری راه رشد سرمایه‌داری نو روسیه هستن. این اینجا سوال شده در اتاق ویتنام، کره شمالی و کوبا. من فکر میکنم همه انقلابیون از انقلاب کوبا دفاع کردن، همین باید میکرد، همه انقلابیون از انقلاب ویتنام دفاع کردن و از جنگ کره شمالی یعنی آمریکا دفاع کردن. ولی معنیش نیست که چون از دوره انقلابش دفاع کردن حالا که پروتای انقلابی تو دل اون جنبش نتونسته مهرشو بکوبه، نتونسته در سیاست های اقتصادی در سمتگیری طبقاتی این اقتصادا سکانه به دست بگیره، تا ابد چون از انقلاب ویتنام دفاع کردیم از هر حکومت ویتنام دفاع کنیم. اینجا بس روی تاری ما از کشورهایی که میشه از این انقلابی که میدونیم علیهش بالاخره باید میسیم دفاع کنیم، به نظرم این متافیزیک باز که هیچ تضیر نبود، هیچ آیه نیومده بود، هیچ ضرورت از پیشی وجود نداشت که در ویتنام ارزمان تجربه مثلا فرض کنید روسیه تکرار بشه که انقلاب به بحران و به بنبست و به انحطاط کشیده بشه. حالا ویتنام دقیقا چی شده مورد بحث ما نیست. مثلا اینه که اون انقلاب باید دفاع کرد و باید سعی کرد که بر اساس حرکت کمونیست‌ها در جنبش دموکراتیک با توجه به رهنمودهای لنینی کمیته حرکت بشه، با توجه به شرایط ویژه امروز که بعضی از اون پیش‌فرض‌های لنین امروز موجود نیست. ولی حالا اگه این انقلاب پیروز بشه و این مبارزه طبقاتی که در دل این جنبش دموکراتیک شکل بگیره و اوج بگیره و به نفع طبقات معینی فیصل پیدا بکنه، خب ویتنام همون جای دنیا واقع شده، ولی دیگه این جنبش نمیاد. کمون که انقلاب ایران یه نمونه است، هیچ کسی هر منش از انقلاب ایران دفاع نکنه، ولی از فردا استقلال جمهوری اسلامی این قابل دفاع نیست. یعنی انقلاب با حکومتش تبعی نمید کرد، بعد که اون شکل جریان انقلابی که ایران آمریکا می جنگیه و اون خط مشروع شعارهای انقلابی امروز در چه قالب جدیدی باید خودش نشون داده باشه تو این کشور، ما از همون باز دفاع میکنیم. آیا در ویتنام جریان ضد امپریالیستی که وجود داشت، اون درجه ای که این جنبش مهر پرولتاریا رو به خودش پذیرفته بود، امروز در زمین ساختمان اقتصادی ویتنام در زمین حرکت از این به بعدش خودش تو چه ایده ها و تو چه قطبندی ها در درون اون جامعه ویتنام نشوند؟ این دید متافیزیکی ولی که ویتنام رو به عنوان یک کلیت در نظر میگیره و ویتنام همیشه میگیره، نه مبارزه طبقاتی در ویتنام. اونجایی که این مبارزه طبقاتی در رهبری دموکراسی انقلابی و قطعا دو با شرکت فعال پرولتاریای انقلابی در اون مقطع علیه امپریالیسم آمریکا در جریانه، ویتنام کلیت دموکراتیک انقلابی که با همون قوانین لنینی در صادره، این درش جنبش مبارزه طبقاتی هم درگیر بین نیروهای موجود در مبارزه نقلی است، حالا پیروز شده و اون اساس خصلت اساسی ویتنام و اینکه ویتنام از این وقت چیه رو باید مبارزه طبقاتی که درش جریان داره اوج میگیره تعیین بکنه. خب اینو باید دید، این چیزی نیست که بشه از پیش از اونش خوب کرد. ما اصلا اینطور نیست که از این انقلابی که میدونیم از فردا نحوه دیگه بهش برخورد میکنیم و الان دفاع میکنیم ازش، اما نصفیت مروز که نحوه دیگه برخورد میکنیم و خود اون حرکت های انقلابی که ناگزیر حتی رویزونیست ها رو مجموع میکنه به دفاع از سیاست های انقلابی. این الان واقعیت اینطوریه که این کمیته نیست که سیاست انقلابی رو به جنبش های کشورهای مختلف تحمیل میکنه و درش اشاره بده، برعکس انقلابات واقعی کشورهای تحت سلطه است که رویزونیست ها رو مجبور میکنه ادعای انقلابی گری بیشتری بکنه، به انقلاب تمکین میکنه و پیش میرفتن. مجرد که اون پتانسیل انقلابی اون جنبش تموم بشه، یه بخش انقلابش به سازش کشته بشه، وقتی دیگه سیاستی که از طرف فرسون شوروی به اینا تأمین میشه دیگه سیاست انقلابی نیست. من بگم این هم به معنی روشن یک موضوع ما در قبال ویتنام، کوبا، کره شمالی، یمن، جنبش فلسطین و غیره از موضوع تاکتیک لنینی در مصر، جنبش انقلابی به درجه انقلابی که به شیوه انقلابی برای اهداف انقلابی مبارزه میکنه، وقتی دیگه با اون شیوه ها و برای اون اهداف مبارزه نکنه یه جریان انقلابی نیست. امروز در ویتنام انقلابی در جریان نیست، در کوبا اصلا انقلابی در جریان نیست. حالا پرولتاریای انقلابی اون کشور در چه وضعیتی به سر میبره، اینو باید با بررسی مبارزه طبقاتی در اون کشور، مسائل مبارزه طبقاتی اون کشور تعیین کرد. کما که در شوروی هم بعد از انقلاب اکتبر مبارزه طبقاتی ختم نشد، ما همین دید متافیزیکی راجع به شوروی هم نداریم، چون انقلاب اکتبر شد و ما شوروی سوسیالیستی نیستیم، تناقض مبارزه طبقاتی بعد از انقلاب اکتبر ادامه پیدا کرده و امروز به نفع بورژوازی باز فیصله پیدا کرده. همون دلیلی که میتونیم بگیم بعد از انقلاب، وجودی که اصلا انقلاب اکتبر حمایت کردیم از دست رو برداشت، امروز از شوروی حمایت نمیکنیم، در مورد کشورهای مختلف گروه بشر هم بگم میشه زد با توجه به اینکه جنبش اونا خیلیش اساسا پایه ملی ما رو داشت. این یه پلا مقبتر بود از اولش از جنبش پروتهی در شوروی.
داره میگم اینجا صحبت این که هژمونی پرولتاری در این انقلابات وجود ندارد، اینم دقیقا یه بحثه. مسئله هژمونی پرولتاری مسئله یک یا صفر نیست. درست هژمونی پرولتاری همیشه خیلی مسلط باشه یه پیگیری و تداوم تو مبارزه انقلابی رو ما شاهد، ولی تو این کشورها بار بس بسر اینی که به این جنبش ها برای همون چیزایی که از نمیشو از رولنی خوند و تفسیر کرد برخورد بکنیم، همه عنوان اشکال دودمی از طریقه ها که یا اینطوری هن یا اونطوری هن، اگه اینطوری هن همیشه اینطوری هن، اگه اونطوری هن همیشه اونطوری هن، چه در مورد شوروی یا ویتنام این کشور. اینجا لنین همین که اول گفتم جمع‌بندی بکنم راجع به اینکه چرا اصلا بحث راه روش سرمایه‌داری رو مطرح میکنه و غیر سرمایه‌داری رو مطرح میکنه ادامه میده بحثش، میگه که ولی این به وضوح ثابت گردیده که ایده شوراها با آرمان‌های دورافتاده‌ترین ملت‌ها نزدیکی داره. پس مسئله سر ایده شوراها، سر یه نوع حکومت در این کشور هست، نزدیکیشون به سوسیالیسم معنی داره. این از طریق ولایت فقیه نیست، از طریق شوراهاست. جنبشی در این کشور، حتی در اون کشور هم افتاده، داره راه رشد غیر سرمایه‌داری رو به معنی که اینجا مطرح شده، باز میگم رشد اقتصادی نیست، طی کردن مراحل یا بعد سوسیالیستی شده، جلوی پایین هم میذاره که یه طور جنبه سیاسیش از شوراها، از دموکراسی شورایی دفاع میکنه. بنابراین پوچ در این حرفه که نیروهای استبداد در این کشورها طرفدار راه رشد غیر سرمایه‌داری هست. از ادامهش میده نزدیکی دارد که این سازمان ها شوراها میباید با شرایط نظام اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری سازگار گردند و فعالیت احزاب کمونیست در این سمت میباید فورا در سراسر جهان آغاز گردد. من میخواستم اهمیت کار انقلابی احزاب کمونیست را نه فقط در کشورهای خود بلکه در کشورهای مستعمره و به خصوص در میان سپاهیانی که ملل ستمگر برای مطیع نگاه داشتن ملیت های مستقل از آنها استفاده میکند نیز متذکر شد. بس تمام اینجا سر کار انقلابی احزاب کمونیست و شرایط متفاوته، نه درز گرفتن کار انقلابی احزاب کمونیست. این تمام این تضاد باز معنی عملیش قضاوت عملیش اینه که شکل شیوه کار انقلابی مستقل احزاب کمونیست و تمام چیزایی که از اینا نتیجه میشه برعکس. من فکر میکنم صحبت بیشتری که لازم باشه تو این مطلب خواهش کنم.